در باش ارتباط برقرار نکرد. خیلی خوب، در کنار شما شنونده‌های عزیز هستیم. قبل از اینکه دوستان ما یعنی آقا مهیار و آقا سینا بخشی از این کتاب رو برای شما بخونن و وقتی که کتاب رو با هم دیگه می‌خونیم ببینیم که حس و حال این کتاب چجوریه و نگارشش و ادبیاتش چه شکلی هست، در کنار شما هستیم، بخش رو می‌شنویم و برمی‌گردیم. عروس دریایی.
تنها راه انجام هر کاری این است که اعتقاد داشته باشیم از عهده‌اش برمی‌آییم. وقتی آدم به توانایی‌هایش برای انجام کاری حتی ترسناک ایمان داشته باشد، قدرتی جادویی پیدا می‌کند. اعتماد به نفس مثل جادو عمل می‌کند. می‌تواند تمام موانع را پشت سر بگذارد. می‌تواند آدم را پای پیاده با یک چمدان تا دانشگاه بکشاند. می‌تواند آدم را در سرما همانجا نگه دارد. می‌تواند آدم را از پریشانی محافظت کند. آیا اتوبوس مخصوص فرودگاه می آمد؟ به همین ترتیب می تواند ترس را در وجود آدم کنترل کند.
معلممان گفت که هر کدوم از ما حداقل 20 میلیارد اتم از ویلیام شکسپیر درون بدنمان داریم و بعد تاکید کرد 20 میلیارد و برای اثباتش محاسبات پیچیده ای انجام داد. من تلاش کردم آن اتم‌ها را در درونم احساس کنم تا مثلا چیزی شبیه به بودن یا نبودن به هم الهام شود، اما نشد. بعد به این نتیجه رسیدم که اگر هر کدام از ما اتم‌های شکسپیر را در بدنمان داریم، پس احتمالاً اتم‌هایی را هم از آدولف هیتلر که یکی از بدترین آدم‌های دنیا بوده در بدنمان داریم و به این یکی اصلاً دوست نداشتم فکر کنم.
هیچ کلمه جادویی وجود ندارد. هیچ راه دقیقا مشخصی برای گفتن خداحافظی به کسی که خیلی دوستش داری نیست. اما مهمترین چیز این است که آدم بخشی از آن شخص را درونش نگه می دارد.
یک محاسبه. اگر برگردیم به شروع حیات عروس‌های دریایی و فشرده‌اش کنیم در 80 سال، 3 میلیارد ضربان قلب، حضور آدم‌ها در این صحنه فقط 10 روز آخرش می‌شود. میلیون‌ها ضربان آخر. عروس‌های دریایی در تمام مراحل حضور داشتند: تولد، نوزادی، کودکی، بچگی. ما آدم‌ها فقط شاهد آن نفس‌های آخر می‌شدیم.
Thank you.
و خیلی متشکرم، خیلی خوب خوندید و خیلی هم تسلط و به هر حال حس و حال اون کتاب کاملا گویا بود که تو چه فضایی هست. فکر میکنم که الان ارتباط تلفنی ما با مترجم این رمان نوجوان برقرار شده، سکار خانم کیوان عبیدی آشتیانی روی خط برنامه رادیو کتاب هستن. خانم آشتیانی من بهتون سلام عرض میکنم.
سلام میکنم من خدمت شما که البته اسمتون رو فراموش کردم و خانم خرمیان عزیز و دوستای نوجوان گلم که واقعا لذت میبرم از تمام انتخاباشون. الان گوش میکردم که بچه ها چه تیکه هایی انتخاب کردم و چقدر هوشمندانه این کار رو کردم و فکر میکنم بعضی از این بچه ها رو من تو نمایشگاه کتابم ملاقات کردم.
خیلی هم عالی. خانم آشیانی من مهدی اکبری هستم.
آقای اکبری خیلی خوشحالم.
درود بر شما. منم خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم و خدمتتون عرض کنم که به شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه رادیو کتاب خوش اومدید.
ممنون.
دوستان اگر میخوان سلام و احوالپرسی داشته باشن با خانم آشتیانی میتونید.
سلام خانم آشتیانی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بچه‌ها فکر میکنم که به جز نمایشگاه کتاب باز دیدین، مهیا رو که دست کم دوبار دیدین.
بله بله. شایانم دیدم فکر میکنم.
اینجا سینا هست، ما با سینا و مهیار امروز در خدمت شما هستیم.
بله بله بله، خیلی ممنون. من همینجا میگم چون رادیو فرهنگ رادیو کتاب خانم خرمیان به قدری زحمت میکشن برای در واقع این توسعه فرهنگی، توسعه کتابخانی، خیلی با ارزشه خانم خرمیان. آقای اکبری واقعا کاری که ایشون میکنن، یعنی روزی که ما جلسه داشتیم فکر کنم یه جلسه با هم داشتیم در مورد عروس دریایی، یعنی اون چیزی که من از بچه ها بیرون اومد در مورد کتاب، باور کنید فکر میکردم حتی خود نویسندم به این نکته ها نرسیده بود، حتی من که ترجمه کرده بودم به این نکته ها، اینقدر هوشمندانه بچه ها کتاب ها نگاه کرده بودن که البته حتما با یاری خانم خرمیان بوده که چطور بچه ها کتاب بخونن، چطور به کتاب نگاه کنن، چطور نوجوان درونشون رو زنده نگه دارن.
بله بله.
و همه اینا خیلی خوشحالم از این موضوع، تشکر میکنم از به خصوص از خانم خرمیان به خاطر جلسات کتاب خورها.
بله واقعا قطعا حضور یک مربی کاربلد در کنار بچه هایی که به هر حال علاقمند هستن اتفاقای خوبی رو رقم میزنه و خب علاوه بر اون خیلی مزایای خوبی داره کار اینها در کنار هم، برنامه های مطالعه گروهی به هر حال باعث میشه اون روابط اجتماعی قوی تر و مهارت های عاطفی، زبانی و رفتاری بهتری نسبت به بچه هایی داشته باشن که توی این برنامه ها نیستن و حالا این کارا رو انجام نمیدن. خب بریم سر وقت نقد شیرین این کتاب عروس دریایی. من دوست داشتم که از خودتون بپرسم خیلی از سوالا رو، ولی اجازه میخوام که این وظیفه رو بسپارم به دوش بچه ها و آقا مهیار و آقا سینا از شما بپرسم.
بله حتما.
سینا صحبت.
سلام خانم آشتیانی، خوب هستی؟
سلام مهر عزیزم.
آقا سینا هستن.
سینا هستن.
بله سینا عزیزم ببخشین که من یه ذره.
نه شما که حق دارید نمیبینید چون به هر حال رادیویی. حالا با تون صداشون آقا سینا یه مقدار بمتر صحبت میکنه.
بله.
نگاه بسیار جدیانه تری داره. روبرو منم نشسته یه وقتی به من نگاه میکنه. من خانم آشتیانی باور کنید که دیگه نمیتونم صحبت کنم، کاملا جدیه. خب
من در خدمت
سینا. بگو، من توضیح دادم تو رو که چقدر جدی هستی.
یه بخشی از کتابو من دیروز که بازخوانی میکردم یه نکتهی توجه من جلب کرد، خواستم بدونم که شما هم موافق هستین با این نظر من یا نه. همین بخشی که در مورد اتمای ویلیام شکسپیر رو اینا خوندم، شنیدید فکر میکنم. من فکر میکنم منظور از ویلیام شکسپیر و آدولف هیتلر واقعا این دو نفر نبودن. شاید من حس میکنم که اینا نماد بودن، نماد بخش های روشن و تاریک یا خوب و بد وجود ما، و اینکه ما جفتشون رو به ارث بردیم و واقعا دست ماست که به کدوم توجه کنیم، مثل سوزی که تصمیم گرفت به ویلیام شکسپیر توجه کنه.
دقیقاً. بله خب همینطور هم هست، یعنی اون چیزی که به عنوان نظریه مطرح میشه یه چیز ثابت شده نیست، یعنی اون چیزی که در واقع اون چه که در مورد عروس دریایی گفته شده در داستان تمامش اطلاعات صحیحه، ولی اون چه که داره سوزی از زبان خودش میگه که همون اتم های ویلیام شکسپیر، که خب اون لطافت مهربانی، اون تمام اون چیزای زیباست به نظر من، و میگه این اتم ها میتونه در واقع وجود داشته باشه در وجود آدم ها همونطور که میتونه اتم های آدولف هیتلر وجود داشته باشه. به نظرم خیلی به نکته خوبی اشاره میکنه، یعنی در واقع یه جوری به آدم تو داستان میگه که ما فکر بکنیم که کی هستیم و کی میخواییم باشیم که اینجا در واقع شکسپیر رو مثال میزنه در مقابل هیتلر، دوتا آدم کاملا مختلف، یه جا میره رو خشونت و جنگ، یه جا میاد روی مهربانی و لطافت. و فکر میکنم بله به صورت نمادین اشاره میکنه نویسنده بسیار زیبا که نوجوان در واقع بخواد تصمیم بگیره که کی باشه، کدوم اتم در وجودش رشد بکنه، به نظرم تکثیر بشه.
خیلی جالبه. من یه نکته رو هم اضافه بکنم، نوجوان ها یکی از ویژگی هاشون خانم آشتیانی اینه که خیلی دوست دارن دیده بشن و اون زوایای مختلف وجودی، اون استعدادهایی رو که دارن در واقع شکوفا بکنن. من دارم فکر میکنم که خود در واقع شکسپیر یا خود هیتلر اینها به کی نگاه کردن که این شدن، یا به هر حال هر دو الان معروف هستند، اما بچه های ما، نوجوانای ما که الان هیچ کدومشون چهره نیستند، ما هیچ شناختی ازشون نداریم، شاید اونها به روزی برسه و فرا برسه که ما از اونها بگیم و از اونها بشنویم و این دور از دسترس نیست و دستیافتنیه. من فکر میکنم که این هم میتونه بخشی از اون در واقع زاویه‌ای باشه که بچه ها بخوان در هر جای امکانش هست که به نقطه اوجش، حالا چه سمت مثبتش و چه منفیش، برسن و این دستیافتنیه برای هر کسی.
بله درسته. در واقع ببینید توی هنر، حالا به خصوص رو ادبیات داستانی که من کار میکنم، در واقع الگوها، رول مدل ها مطرح هستن.
آفرین.
و اینا هر کدومشون، یعنی در واقع اون ادبیاتی که ما به عنوان ادبیات ناب میشناسیم، مثل کتاب عروس دریایی در واقع که جزء ادبیات ناب محسوب میشه، در واقع الگوهای خوب داره، یعنی اونجایی که مخاطب همزاد پنداری میخواد بکنه با شخصیت داستان، در واقع داره یه الگوی خوب برمیداره و این در واقع اون رسالتیه که ادبیات کودک نوجوان داره، یعنی رول مدلایی بده، الگوهایی بده برای مخاطب که الگوهای خوب باشن، الگوهای درست باشن، الگوهایی باشن که در جهت تکامل شخصیت انسان باشن. و این بچه ها دارن رشد میکنن، این کتاب ها برای سن رشد، سن تحوله، یعنی من مطمئنم بچه هایی که کتاب خوندن، ابتدای کتاب، هر کتاب خوبی که خونده میشه، هر داستان خوبی که خونده میشه، هر نقاشی خوبی که دیده میشه، من فکر میکنم ابتدایی که آدم به اون چیز نگاه میکنه یا میخونه یه جور آدمه و انتهاش اون اتمای خوب در واقع رشد کردن در بدن و تکثیر شدن. و تو عروس دریایی به نظرم همین اتفاق میفته، یعنی ابتدای داستان شما سوزی سوانسون رو میبینید که سکوت کرده، اما در این حال دنبال داره، با یه جسارتی داره دنبال این میگرده که چرا یه اتفاقی میفته و اون جسارت رو داره که بره به سمتش. و این اون چیزیه که بچه‌ای که آخر داستان میاد مثل سوزی سوانسون اون اعتماد به نفس رو داره دیگه و میدونه که چه باید بکنه و اون یه سری اتم بهش اضافه شده. به نظر من
خیلی هم عالی، دقیقا همون چیزیه که ما به دنبالش هستیم و خیلی هم خوبه. من از آقا مهیار میخوام که سوالشو بپرسه از شما.
خواهش.
مهیار
من سوال نهرم، ولی میخواستم در روی این فرم و فرمتی که کتاب داشته صحبت کنم، که در واقع با محتوا و اون داستانی که کتاب داشتش تناسب داشت، یعنی که مثلا کتاب یه جوری در روی یه تحقیق علمی بودش که داشتش سوزی در روی عروسهای دریایی میکرد و خود کتاب هم همجوری فصل فصل از فرضیه و نظریه تا نتیجه گیری نوشته شده بود.
درست داره مهیار جان، خیلی نکته دقیق بود، یعنی که این خانم آری بنجامین که نویسنده کتابه ابتدا اصلا کار تحقیق روی عروسای دریایی رو شروع کرده بود و همزمان با کار تحقیق روی عروسای دریایی به خاطر بچهش که خیلی به موجودات دریایی علاقمند بود داشت روی عروسای دریایی تحقیق میکرد. همینجور که تحقیق میکرد مشغول نوشتن یه داستان هم بود و خودش اونجا فکر میکنه در یه جایی فکر میکنه که چرا من این دوتا رو به همدیگه ربط ندم، یعنی تحقیقم رو بذارم در قالب یک داستانی که دارم مینویسم. و اتفاقا یکی از نکات مثبت این داستانیه که روش تحقیق رو در واقع به بچه‌ها نکته خوبی گفتی. تو هر فصل خانم ترتون داره میگه که روش تحقیق چطوره و سوزی داره در واقع با همون روش تحقیق میره جلو تا برسه به اون جایی که عروس دریایی در نهایتش میبینی با اطلاعات کامل به دست آورده. آره نکته خوبیه توی کتاب سوای در واقع داستان.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. خانم خرمیان شما صحبتی دارین؟
بله، در ادامه همین صحبتی که شد میخواستم بگم که برای خود من شخصیت اول این کتاب از این بابت خیلی جذاب بود که چقدر این نوجوان 12 ساله روحیه پرسشگری داشت و در واقع به دنبال حقیقت رفت، مثل بقیه اطرافیانش به راحتی نپذیرفت اون چیزی که اتفاق افتاده. و قبل از جلسه اتفاقا داشتم به بچه‌ها میگفتم شما نمونه‌ای دارین که بر من مثال بزنین که یه نوجوان همسن و سال خود شما توی هر موضوعی فرقی نمیکنه به تردید برسه و بعد بگین که این انقدر خودش رفت جستجو کرد و دنبال در واقع واقعیت این مسئله که دنبالش بود رفت که خودش به هر حال به این نتیجه رسید. و تقریبا میتونم بگم ما اصلا میتونم بگم مشابهش یا یه همچین مابعضایی اصلا نداریم، چون متاسفانه این روحیه پرسشگری بچه های ما شاید ما خیلی تقویتش نمی کنیم یا بهشون میدون نمیدیم. و اینکه همین این بخش کتاب رو خیلی دوست داشتم و برای من خیلی جذاب بود.
اتفاقا خان خورم یعنی همین کار کتاب با نوجوان میکنه. وقتی نوجوان جز جای سوزی سوانسون در هر مخاطب یه جایی قرار میگیره در مقابل، یعنی درون مخاطب میره و این اتفاقا این چیزو داره، اون اعتماد به نفس رو بچه میده که اگه سوزی این کاره که با تمام ضعفی که به نظر میومد در مقابل بچه های دیگه داره، چون شخصیت خاصی داشت، حتی نوع لباس پوشیدنش اصلا علت دوریش از دوستش این بود که شخصیت خاص داشت و این که کلن اصلا خاص بودنه که آدم ها رو به نظر من یه ذره موفق تر میکنه، فکر میکنن که میخوان چی کار بکنن. و اهمیتی نمیداد سوزی که چجور لباس پوشیده یا موهاشو نرم کننده زده یا نه، یعنی اون اعتماد به نفس در همه جهت در بچه به نظر من در داستان در مخاطب ایجاد میشد که منم میتونم مثل سوزی حرکت کنم و به جواب پرسشامو پیدا کنم.
بله همینطوره، مخصوصا حداقل و دست کم باید تو نوجوان ها این شکلی باشه، مخصوصا نوجوان های کتاب خون باید بدونن که تو هر موضوعی و هر جایگاهی میتونن واقعا به خودشون رجوع کنن، دنبال حقیقت باشن و صرفا اون چیزی که در واقع اون لقمه حاضر آمادهی که بهشون میدن نپذیرن.
خیلی هم جالب. بعد من فکر میکنم که خانم آشتیانی، حالا با توجه به این که شما گفتید که یه جورایی در واقع نویسنده این کتاب خودش در حوزه تحقیق روی این جانداران کار کرده و فضا یا حال هوای کتاب رو در واقع یا اون ساختار یا بیس کار رو روی این مبنا قرار داده، خوندن این دست از کتاب ها یا این نوع از کتاب ها یه جورایی کمک میکنه به بچه ها و ذهن بچه ها کودک نوجوان رو یه جورایی توی اون این زمینه نظاممند میکنه به اعتقاد من، که فکر میکنم که در ادامه خوندن این جور کتاب ها میتونه به بچه ها کمک بکنه که خودشون، حالا خانم خرمیان گفتن که ما به دنبال لقمه حاضر و آماده نیستیم، خودشون به نوعی از سبک زندگی دست پیدا بکنن بعدها، درسته؟ که این در هر شخصی میتونه متفاوت باشه با توجه به کتابهایی رو میخونه یا حتی اگر یک کتاب رو چند نفر بخونن با توجه به زوایایی که هر نفر میتونه نگاه بکنه میتونه این دستیافتنها متفاوت و رنگامیزی مختلفی داشته باشه.
دقیقاً همینطوره که میگین، اون چیزی که من گفتم که در واقع اون اتم هایی که تکثیر میشه، تمام منظورم این بود که در واقع ادبیات داستانی کمک میکنه به شناختی که مخاطب نسبت به خودش پیدا میکنه و نسبت به اطرافش، جهان هستی پیدا میکنه. و مسلماً کسی که شناخت پیدا میکنه راهش راحت تر پیدا میکنه، یعنی سریع تر از مثلا فرض کنین یه بچه 15 ساله که داره فکر میکنه که کی هست، کجا میخواد باشه، چه راهی میخواد پیش بگیره، خیلی تفاوت داره با مثلا یه آدم 40 ساله که تازه میخواد شروع بکنه. یعنی به نظر من مسیر رو در واقع این هنر در واقع داره کمک میکنه که میانبرهای زیادی برای این که ما شناخت پیدا کنیم نسبت به خودمون و هستی خیلی کمک میکنه به نظرم.
خیلی عالی. من خانم عبیدی آشتیانی از میخوام، چون فرصت ما تو این بخش در واقع داره به اتمام میرسه و من این رو غنیمت بشمارم و از شما این سوال رو بپرسم که کتاب‌های جدیدی که حالا در دست ترجمه یا نوشتن دارید رو برای ما و شنونده های ما معرفی بفرمایید.
بله حتما. ببینین اونایی که چاپ شده من دو تا در واقع داستان دارم که در واقع باید بره زیر چاپ که حالا چقدر طول بکشه واقعا پیشبینش خیلی مشکله، ولی حقیقتا روی موضوع خاص تکیه کردم که حالا نمیدونم میخواین بگم چه موضوعی رو تکیه کردم روش. یکیش در واقع اون یکیش در مورد این هستش که قفلت ها و اشتباه هایی که بچه ها میکنن و خیلی از بچه ها خودشونو ممکنه سالها سرزنش بکنن و این موجب در واقع اون باعث بشه مانع پیشرفتشون بشه. و در این داستان در واقع میگه که همه آدم ها اشتباه میکنن، موضوع اینه که ما کی بفهمیم و چه یاریگری داشته باشیم. یاریگر معمولا از خانواده معمولا بهتره، دوستای بهتری هستن. و این داستان این کتاب در مورد قفلتیه که یه بچه کرده و فکر میکنه زندگیش در واقع خیلی به هم خورده، اما میره کنار مادر بزرگش و اون تابستونی که کنار مادر بزرگش میگذرونه میفهمه که دنیا آخرش نیست و آدم همیشه فرصت داره اگر که بفهمه اون قفلت هایی که میکنه، اشتباه هایی که میکنه جبران بکنه. و خیلی به نظرم داستان خوبیه، چون مسلماً هیچ آدمی نیست که اشتباه نکنه، به خصوص نوجوان، به خصوص در دوران بحرانش، به خصوص با تمام با چیزهای خاصی که داره، از ترشح هورموناش، از هر چیزی. و به نظرم خیلی یه داستان دیگه هم در واقع باز اون هم که در مورد خاص در مورد اعدام نوجوانانه، یعنی باز قفلت ها و اشتباه هایی که ممکنه در نوجوانی و جوانی.
منظورتون قصاصه؟
قصاص نیست اصلا، چون داستان در امریکاست و در واقع یه جوری در مقابل این که آیا واقعا ما حق داریم بچه‌ای که هنوز بهش میگیم مثلا تو حق رأی دادن نداری، بعد این اگه بچه اشتباه بکنه و ما مثلا اینو محاکمه بکنیم و حتی اعدام بکنیم، در واقع یه جور نقد بر اون قوانینی که در امریکا وجود داره در مورد اعدام و اون تبعیضی که در مورد سیاها در بعضی از ایالات قائل میشن. و خیلی داستان خوبیه که چطور ممکنه که از دست دادن یک آدم چطور به اجتماع صدمه میزنه، به خانواده صدمه میزنه. خیلی خیلی مسائل پشت در واقع این جریان است. این دو کتاب در واقع باید بره زیر چاپ هر وقت که ما بتونیم.
خیلی هم ممنون، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنونم از شما و ممنونم از این که، و خوشحالم در واقع از این که اطلاع نداشتم که چنین رادیویی وجود داره و خوشحالم میشنوم که چنین جریانی وجود داره. امیدوارم که مردم استقبال بکنن از برنامه شما.
خواهش میکنم.
ممنون از دعوتتون، ممنونم از خانم خرمی و ممنونم از دوستای نوجوان عزیزم که
متشکرم. بله متشکرم که تعریف کردید. البته ما جریان نیستیم، ما یک برنامه هستیم که در واقع در کنار شما هستیم و جریاناتی که در حوزه کودک و نوجوان اتفاق میفته و ما هم خوشحالیم. به شما تبریک میگیم خانم عبیدی آشتیانی و برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. متشکرم. ان شاء الله یک روز شما را از نزدیک ببینیم. با آرزوی موفقیت، خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
Thank you. خب در کنار شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی و گرانقدر رو هرچی از شما بگم کم گفتم هستیم. بریم سراغ گروه کتاب خورها و اتفاق خوبی که در این گروه میفته. من میخوام که خانم خرمیان یه مقدار توضیح راجع به گروه بفرمایید و اینکه فعالیتاتون انشاءالله در دوره جدید، یعنی دوره جدید فعالیت های این گروه رو برای ما و شنونده های مقدار توضیح بدید.
خواهش میکنم. من در جلسات قبلی که اینجا خدمتون رسیدم توضیح دادم که کتابخورهای گروه کتابخانیه که من به بچه ها کتاب رو معرفی میکنم، بچه ها به شکل گروهی کتاب رو میخونن و بعد از یک هفته یا دو هفته از مترجم یا نویسنده کتاب دعوت میکنیم، در جمع بچه ها حضور پیدا میکنن و راجع به کتاب یه نقد و بررسی داریم.
این که خانم آشتیانی ببخشید بچه ها رو میشناخت به خاطر
بله،
این بود که
چون خانم عبدی آشتیانی ما تقریبا دو سال یا سه سال پیش دعوتشون کرده بودیم بابت همین کتاب عروس دریایی. و یه چیزی که میخواستم مژده بدم این که فکر میکنم دو هفته آینده 11 تیر ماه خانم عبدی آشتیانی مهمان ما هستن بابت کتاب با کفش های دیگران راه برو.
با کفش های دیگران راه برو، خیلی خوبه، خیلی عالیه.
بله، فکر میکنم، من خودم هنوز کتاب رو نخوندم ولی تم اصلی کتاب فکر میکنم قضاوت باید باشه.
بله،
فکر میکنم از فردا شروع میکنم خوندن کتاب رو. البته ما اولین جلسه تابستونمون هفته آینده 4 تیر ماه در کتاب فروشی چشمه پاسداران واقع در مجتمع خرید پاریس هستش، فکر میکنم نبش گلستان یکم، که اولین جلسه و در واقع اولین نشست کتابخورها در تابستان 98 محسوب میشه که یه دوره همی صمیمیه. بچه‌ها قراره کتاب‌های محبوبشون رو همراه خودشون بیارن و اینکه بچه‌های جدیدی که در واقع قراره به ما اضافه بشن و به ما ملحق بشن با هم آشنا بشن.
خیلی عالی.
و کتاب با کفش‌های دیگران راهبرو رو بهشون معرفی بکنیم برای جلسه آینده‌ای که میزبان خانم آشتیانی هستیم. خیلی خوشحال میشیم و خیلی دوست داریم نوجوانهایی که صدای ما رو میشنون و به کتاب علاقه دارن به ما بپیوندن.
خیلی عالی. اگر بچه هایی اومدن اونجا و خب صدای ما رو شنیدن، این برنامه رو گوش کردن و به جمع کتاب خورها اضافه شدن، اونجا به خانم خرمیان بگن که ما برنامه رو شنیدیم و اومدیم اونجا.
ما دقیقا همین تجربه رو داشتیم دیگه، دو سه تا از بچه های خیلی خوبی که عضو گروه ما هستن اینطور که خودشون تعریف کردن صدای ما رو از رادیو شنیدن و در واقع معرفی گروه ما رو از رادیو کتاب و شبکه فرهنگ شنیدن
و الان جزء کتاب خور خون
بله دیگه جزء کتاب
خورها هستن. خب خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه. بچه ها شما حالا 2 دقیقه در من فرصت داریم، خیلی کوتاه هر کدومتون از حس حالتون در حضور توی حضور این جمع بگید.
خب
از حضور در اینجا
من خیلی خوشحالم که حضور در رادیو رو تجربه کردم. واقعا فکر نمی‌کردم تو این سن بتونم همچین تجربه داشته باشم.
از کتاب ها، ببین از کتاب
شما گفتین از سوال اینجاتون بگید.
نه من میگم که این که شما تو رادیو اومدی از کتاب خوندنه.
بله،
این که شما انقدر کتاب خوندی که تونستی بیای اینجا و صحبت کنی با همسن و سالای خودت. منظورم اینه که شما از حضورتون در گروه کتابخورها حس و حالتو بگو.
خب قطعا خیلی خوشحالم که با این گروه آشنا شدم، چون یه سری کتاب به هم معرفی کردن که کتابای خیلی خوبی بود و از بقیه همسن و سالهای خودم که صدام رو میشنون دعوت میکنم که حتما توی جلسه هفته بعد که خانم خرمیان در موردش گفتن حضور داشته باشه.
خیلی هم عادی. مهیار جان،
ما توی این برنامه همونطور که خانم خرمیان گفتن سعی می‌کنیم که کتابا رو خیلی حرفه‌ای نقد کنیم. از اول جلسه شروع می‌کنیم با حضور خود مترجم یا نویسنده، از جلد کتاب شروع می‌کنیم به درون مایا و پیرنگ و شخصیت پردازی و زاویه دید و همه اینا رو نقد می‌کنیم و با هم سعی می‌کنیم که ببینیم در کل کتاب چه جور کتابی بود.
خیلی عالی.
بیشتر از این که نقد و بررسی